آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 11 مارس سال 2015 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. کیف جدای خواهان دنباس را در نقض سازش آتش بس متهم کرد. در یک عملیات نیروهای امنیتی پاکستان در کراچی 4 تن از طالبان کشته شدند و برخورد دو چرخبال در فضای ارجنتینا باعث هلاکت 8 شهروند فرانسه گردید. تفصیل خبرها. مقامات نظامی اوکراین میگویند که جدای خان روستبار سازش آتش بس را خلل دار کردند و سوی موقعهای نیروهای حکومتی در شرق اوکراین از جمله در نزدیکی شهری بندری ماریوپول آتش گشادند. سخنگوی ارتش ولادیسلاو سلزنیوف در نشست خبری در کیف روز 10 مارس گفت که روزهای اخیر جدای خان در ولایت دنیسک موضعهای پیسکی و دینوی تونینکای اوپیتنای افدیفکا و ترویتسکی را تیرباران کردند. در منطقه لوهانسک جدای خان با موقع های نظامیان در موضع های سکولنیکی و کریمسکی حمله نمودند. آنها از مینامیوت ها بروستای شیروکینا در کنار شهری ماریوپول هم آتش گشادند. ادوارد باسورین یک تن از فرماندهان جمهوری خودخوانده دنیسک باشد درباره نقض آتش بس از سوی نیروهای حکومتی اوکراین خبر داد. پترو پاراشنکا رئیس جمهور اوکراین اخیرا گفت که بعد از شروع تطبیق سازش مینسک در روز 15 فوریه تا امروز 64 تن از سربازان اوکراینی به هلاکت رسیدند. بر اثر نظام در دنباس از ماه اپریل سال گذشته تا به حال بیش از 6000 نفر جان باختند. در یک عملیات ویژه نیروهای امنیتی پاکستان در شهر بندر کراچی 4 نفر گمانبر در عضویت با گروه طالبان کشته شدند. مقامات محلی با رادیوی آزادی گفتند که عملیات روز سه‌شنبه برگزار گردید و کشته شدگان در چند حمله تروریستی علیه نیروهای امنیتی گمانبر می شدند. شروع از ماه سپتامبر سال 2013 بعدی با کرسی نخست وزیر پاکستان نشستنی نواز شریف، اسلام آباد با عملیات گسترده در کراچی علیه خشونت آدم ربایی و افرادگرایی شروع نمود. تا امروز هزاران گمانبران بازداشت شدند. گروه های دفاع از حقوق بشر نیروهای امنیتی پاکستان را نه فقط در شکنجه گمانبران بلکه در کشتاری برقصدانه آنها قبل از تفتیش شد از جمله در تیراندازی های صحنه سازی شده متهم میکنند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز 10 مارس تایید کرد که بر اثر برخورد دو چرخبال در فضای ارجنتینا 8 شهروند فرانسه از جمله 3 ورزشگر معروف کشور به هلاکت رسیدند. این حادثه در نزدیکی موضع ویلا کاستلی ولایت ریوکا واقع در شمال و غربی ارجنتینا هنگام نوار یک نمایش تلویزیونی برای شبکه TF1 روی داد. بر اثر برخورد چرخبال ها دو خلبان ارجنتینی هم جان باختند. کوخی الیسی خبر داد که میان قربانیان حادثه یکسمینکا فلورنس ارتو، شناور معروف کامیلا میوفت و مجزدان الکسیس واستین نیز هستند. میوفت در المپیاد لندن در سال 2012 صاحب 3 مدال شده بود. واستین برنده مدال برنجی المپیاد پکن در سال 2008 بود. سبب های به هم برخوردن چرخبال ها هنوز معلوم نیست. مقامات ارجنتین میگویند که روز حادثه وضعیت آب و هوا خوب و مساعد بودم. قاسم رهبر با فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از مقام وزیر کشاورزی برکنار و بلافاصله رئیس کمیته رشد محلی نزد ریاست جمهوری تعیین شده است. خلا با کرسی وزیر کشاورزی تاجیکستان محمد تویر زاکیروف تکیه زده است که تا این وقت رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیودزی بود. یتیم زاده اکبر تبری که رهبری ناحیه ورزوب را بر عهده داشت و از مقامش برکنار و رئیس نوی کمیته دولتی اداره زمین و گیودزی تعیین شده است. او جای پیشین خود را به سبزعلی نظیرزاده داده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید رئیس جمهور خالمراد رحمان را از مقام رئیس ناحیه قمسنگیر و امینزاده فاتح را از مقام رئیس ناحیه بالجوان آزاد کرده است. آنها نیز در حکومت مقام های نو گرفتند. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم همچنین مطالب برنامه را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما رو میجید اینجا میابد. از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و خودبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. در جستجوی قاتل، خدمات ضد تروریستی ترکیه در جریان تفتیش پرونده کشتار عمر علی قواتوف پسر او را با گمان بر آن روبرو کرده است. آیت الله یزدی در رأس مجلس خبرگان ایران، شکست رفسنجانی آیا کاری دست آیت الله خامنه ای است و اسخط قرضدار نیست؟ مسئولین این بانک در سوغد سر و صداها درباره پرداخت نکردن انداز را رد نمودند. در ترکیه تفتیش پرونده کشتاری رهبر گروه 24 عمر علی قواتوف ادامه دارد. رهبر این نهاد مخالف دولت تاجیکستان شب 5 به 6 مرد در استانبول از تیر شخص ناشناس کشته شد. کشتار چند لحظه بعد از آن روی داد که عمر علی قواتوف همراه با همسر، دو محافظ و دو پسر خردسالش از مهمانی یک همشهریشان بیرون شدند. بعد کشتار همسر و دو فرزند عمر علی قواتوف با نشانه‌های زهرالودشوی بدن به بیمارستان انتقال یافتند. در رابطه با این حادثه 3 نفر بازداشت شدند. خدمات ضد تروریستی ترکیه در جریان تفتیش پرونده ابوبکر پسر 11 ساله عمر علی قواتوف را با گمان برام در کشتار روبرو کرده است. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش همکار ما خیرامان بقازاده.
گروه بازجویی بخش ضد تروریسم پلیس استانبول ابوبکر قواتوف پسر 11 ساله عمر علی قواتوف را با 3 نفر گمانبر در قتل پدرش روبرو کرده است. قمری نیسا حفیظ و همسری رهبری کشته شده گروه 24 روز 10 مارت به رادیو آزادی گفت این روبرو کنی از نیمه دویومی روز دوشنبه تا صبح سه شنبه ادامه کرده در زمینه تحقیق قتل عمر علی قواتوف صورت گرفته است. و افزود در این روبرو کنی با افراد گمانبر در پهلوی پسرش نبود، اما به نقل ابوبکر قواتوف کارمندان پلیس 3 مرد را به او نشان داده پرسیدند که آیا کدام از آنها را میشناسد و اگر شناسد آنها را در کجا و در کدام حالت دیده است. ابوبکر گفته است در برابر سلیمان قیوموف اینچنین یک مرد دیگر را شناخته است که احتمال به قاتل مانند بود. عین زمان اسم گمانبران، شهروندی آنها و جزئیات دیگری مربوط به هویتشان معلوم نیست. از این پیش مطبوعات ترکیه خبر داد که بدون بال سلیمان قیوموف باز دو شهروند دیگری تاجیکستان به گمان دست داشتن در کشتار عمر علی قواتوف بازداشت شدند. این 3 نفر به نوشته نشریه های ترکیه در لحظه کشتار در صحنه جنایت بودند. یکی در کمین بوده، دیگری در خانه آنها را زهر داده است و سومی به سوی قواتوف تیر کشاده است. مطبوعات ترکیه با تکیه به منابع خود نوشتند این 3 نفر کشتار رهبر گروه 24 را به خاطر پول انجام دادند. قمری نیسا حفیظ و همچنین گفت قبل از مراسم خاکسپاری همسرش برای آخرین بار جسدش را از نزدیک دیده است. او میگوید تیر قاتل از پشت از ناحیه سرش وارد شده، از پیشانه‌اش خارج شده است. عمر علی قواتوف از منتقدان شدید لحن حکومت تاجیکستان شب 5 به 6 مارت در شهر استانبول از تیر تفنگ شخصی ناشناس کشته شد. این حادثه چند لحظه بعد از آن رخ داد که قواتوف همراه با همسر، دو محافظ و دو پسر خردسالش، عثمان 6 ساله و ابوبکر 11 ساله از مهمانی سلیمان قیوموف، مرد 30 ساله زاده ناحیه واسف از نفرانی وارد به دایره قواتوف بیرون شدند. بعدی کشتار همه آنها به کسل خانه با نشانه های زهرالودشوی بدن انتقال یافتند. در حالی که طرفداران قوت کشتار او را با فعالیت‌های سیاسی‌اش ربط می‌دهند، پلیس استانبول از شرح جزئیات خودداری می‌کند. همسری قوت با مطبوعات ترکیه گفته است خدمات امنیتی تاجیکستان در مرگ شوهرش دست دارد. اما عبدالفتاح غایب رئیس آژانس ضد فساد تاجیکستان به خبرگزاری تاس گفته است قوت برای جنایت‌های اقتصادی مورد پیگرد قانون قرار داشت و کسی با کشتار او منفعت دار نبود. صاحبکاری فراری عمرعلی قوتف 4 سال پیش از مسکو در باره مخالفتش به حکومت تاجیکستان خبر داد و نزدیکان پرزیدنت را برای از خودکنی تجارت و ثروت بسیار میلیون دلاریش گناهگار کرد. او گفت فعالیت اپوزیسیونی خود را در چهارچوب سازمان گروه 24 راه اندازی میکند و هدف نهاییش سرنگون کردن حکومت تاجیکستان است. 9 اکتبر سال 2014 دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت گروه 24 را چون یک تشکل اکستریمیستی سیاسی ممنوع کرد و تا حال چندین نفر را برای عضوی در این سازمان به جوابگری کشید. ماه فوریه اومیدجان صالحوف یک مهاجر تاجیک برای عضوی در گروه 24 و شرکتش در میتینگ ضد حکومت تاجیکستان در نوسیبیرسک و اتهامات دیگر به 17.5 سال زندان محکوم شد. خود صالحوف این اتهامات را رد کرده است.
ادامه تفتیش پرونده کشتار عمرعلی قوتف رهبر گروه 24 در شهر استانبولی ترکیه.
ترو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همانجا دایینی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیل؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کردن.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. آیت الله محمد یزدی رهبر نوی شورای خبرگان ایران انتخاب شد. با اطلاع خبرگزاری دولتی ایرنا در جلسه پشت درهای بسته در تهران از 73 عضو شورا 47 نفر با جانبداری آیت الله یزدی رای دادند. رهبر پیشین شورای خبرگان محمد رضا مهدوی کنی ماه اکتبر سال گذشته عالم را ترک گفت. بعدی در گذشت او رهبری این نهاد ناظر قانون اساسی بر دوش آیت الله محمود شاهرودی گذاشت شده بود. آیت الله محمد یزدی که 83 سال دارد بعد از انقلاب اسلامی سال 1979 معاون رئیس مجلس و تا 10 سال رهبر قوای قضاییه ایران بود. محمد یزدی از زمانی به قدرت رسیدنی حسن روحانی چندین بار از فعالیت‌های دولت در بخش‌های گوناگون انتقاد کرده است. از جمله او به عنوان رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم در تیر ماه گذشته گفته بود که چند یادداشت محرمانه به حسن روحانی ارائه کرده است. محمد یزدی هفته گذشته با حمله به فعالیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه موسیقی از علی جنتی وزیر ارشاد ایران خواست تا با معاون هنری این وزارتخانه گوشرس نماید که موسیقی در اسلام حرام است. آیت الله یزدی میان 5 نامزد به این مقام بود و اما از داوطلبانی اصلی محسوب نمی شد. انتخاب رئیس مجلس خبرگان شکست داوطلبی اساسی و سابق رئیس جمهور ایران اکبر هاشمی رفسنجانی بود که به دریافت همگی 24 آواز صاحب شده است. اما انتخاب آیت الله یزدی تا کجا برای روحانیان و جامعه ایران غیر منتظره بود. در یک صحبت تلفنی با تحلیلگر مسائل ایران حسن شریعت مداری از او اول پاسخ این سوال را جویا شدیم.
مجلس خبرگان بیش از اون که اراده تک تک اعضایش در این نوع انتخاب ها مؤثر باشه تحت تأثیر بیت رهبری و اراده ایست که از اونجا بهشون ابلاغ میشه و اینها وظیفه خودشون رو بیشتر تبعیت از چنین اراده‌ای میدونن. ذهن بود که آقای هاشمی رفسنجانی آخرین انتخاب برای بیت رهبری و شخص آیت الله خامنه ایه و با کنار رفتن آقای شاهرودی که میتوانست یک نوعی چهره مصالحه بین جناح‌های مختلف باشه تقریبا میشد یقین کرد که باید یک کسی نزدیک به بیت رهبری و آقای خامنه ای انتخاب بشه که خب آقای یزدی داره این خصوصیات.
آقای شهروندوری، رسانه ها اخیران درباره بد شدن وضع صحت رهبر ایران آیت الله خامنه ای خبر دادند. آیا در محافل ایران درباره جایگزین آینده آیت الله خامنه ای در مقام رهبر ایران سر و صداهای موجودند و آیا از اسم های نام برده می شود؟
ببینید، بالاخره انتخاب این بار رهبری آینده پرتلاطم خواهد بود. وضع فعلی ایران قابل قیاس با هنگامی که آیت الله خمینی فوت کرد نیست. اکنون قدرت به بلوک‌های مختلفی تقسیم شده که این بلوک‌ها به شدت از هم دورند و در پی این هستند که سهم بزرگی را از آن خودشون بکنند و بنابراین چون رهبری در جمهوری اسلامی بسیار مقام مهمی است و طبق قانون اساسی بیشتر اختیارات رو رهبری داره، مسلمه که رقابت بر سر این که رهبر از کدوم جناحی باشه به شدت بالا خواهد بود. هنوز زوده که بشه حد زد که چه کسی برای رهبری ایران مناسبه، ولی اونهایی که داعیه قدرت دارن، خب در رأس اونها اسمهایی گفته میشه مثل پسر آقای خامنه ای، آقای آسد حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی و خود آقای شاهرودی. اینا اسمایی است که خیلی بر سر زبان هاست و حتی گفته میشه که آقای روحانی هم بدش نمیاد رهبر آینده ایران باشه، ولی خب اینا همه شایعات.
تشکر. حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل ایران در آلمان بود که به او درباره درس مجلس خبرگان رهبری ایران پذیرفته شدن آیت الله محمد یزدی و سر و صداها درباره جایگزین آینده رهبری فعلی کشور آیت الله علی خامنه ای صحبت میکردیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بخش آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سغد روز سه‌شنبه خبر داد که قضیه گویا پنهان داشتن مبلغ‌های بزرگی انداز از سوی بانک اسخطا در پی مراجعت مسئولین این نهاد مالیوی و مقامات مورد سنجش دوباره قرار گرفته است. اما رهبریت بانک مذکور می‌گویند دعوای آن که مبلغ بزرگی را به کمیته امداد پرداخت نکردند به پایه و بنیاد است. از خوجند خبرنگاری آزادی معصوم محمد رجب گزارش می‌دهد.
بحث قرض انداز بانک اسخطا با مقامات بعد آن سر زد که روز 5 مارت آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد اعلان کرد که کمیته انداز در نتیجه تفتیش فعالیت مالی بانک اسخطا و خزینه دولت پرداخت نشدنی حدود 5 میلیون سامانی مبلغ انداز از سوی این بانک را آشکار کرده است. و گفته همین منبع، کمیته انداز به آژانس ضد فساد و دادستانی در این باره شکایت برده است. ولی در همین حال رهبریت بانک اسخطا در شهر خوجند این دعوا را نادرست و بی‌پایه می‌خواند. در یک نامه رسمی که از عنوان رهبری بانک مذکور خورشید ناصیروف به رادیوی آزادی رسید، گفته می شود که دوام سالهای آخر یگان حجت تصدیق کننده آید به آن که در نزد کمیته انداز بانک اسخطا 5 میلیون سامانی قرض دارد و آنها نرسیده است. کبریا احمد جانو و سخنگوی رهبری بانک مذکور در صحبت با رادیوی آزادی روز 10 مارت در این باره افزود:
این بانک اسخطا یکی از اندوسپورندگان کلونی ولایت بیسوگ رفته سهم نظارت خود را در غنی کردن بودجه ولایت جمهوری گذاشته است. بانک یکی از مؤسسه های مالیوی می باشد که فعالیت مالیوی اش را به طور شفاف پیش برده، بوری هم از بردن اندوس سرپیچی نکرده است.
مصاحبم همچنین گفت رهبریت بانک اسخطا به مقامات دخل دار نیز مراجعت کرده و آنها نیز این نکته را تصدیق کرده اند. در همین حال از آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد نیز به رادیوی آزادی گفتند که بانک مذکور بعد نشر خبر درباره گویا قرض هنگفت انداز داشتنش به کمیته انداز شکایت برده است و این دعوا را بی‌پایه نامیده است. یک منبع از این نهاد که نخواست نامش آشکار کرده شود در صحبت با رادیوی آزادی در این باره افزود:
همین روزه چهارشنبه باید قرار نهاییش قبول شود. وقت با مشخص شد. همون از اقتصاد 5 میلیون یا کمتر. بورد کنترل میدونه با روزش با تخ نظارتی میسنگد کدام قسمت که با موقع بیانگو که درستش همین گویانا قرار قبول نه اساسش قرار از قرار نهایی مروانگیش نه.
مسئولان ریاست اندازی ولایت سوخت صورت گرفتن سنجش قبلی فعالیت بانک اسخط را تصدیق میکنند، ولی میگویند آنها در این سنجش اشتراک نکرده از نتیجه آن هم باخبر نیستند. نرزالله ملیکوف سردار شعبه انداز سپارندگان کلان در ریاست اندازی ولایت سوخت در این باره افزود:
کدام دوره چخیل نمیدونم معلومات هم نیست دیگه سنجیش شده که باید هر سال یک سال یا دو سال باید سنجیش میشن.
بانک اسخط از نخستین بانک های خصوصی در تاجیکستان است که هنوز 20 سال پیش در ماه نویبر سال 1994 تأسیس یافته است. اداره مرکزی این بانک در شهر خوجند واقع بوده، تا 4 سال آخر فعالیتش در دوشنبه و ناحیه های تابع جمهوری نیز چشم راست شدند. این بانک بر پایه آمار نشر شده در سامانه رسمیش سالانه زیر 900 میلیون سامانی گردش پولی و 43 میلیون سامانی درآمد صاف داشته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
از سوی بانک اسخط عرض شده این دعوا درباره قرض بزرگش در نزد مقامات اندازی تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
روستاباران و اقلیت های غیر مسلمان مقیم تاجیکستان از کمبود گوشت خوک در بازار و دکان های کشور شکایت میکنند. آنها میگویند که با خروج روزبان ها از کشور فرماهای خوک پروری از بین برده شدند و اکنون در بازارهای کلانترین هم شاید تنها یک نفر این گونه محصولات را برای فروش برارد. بر پایه آمار رسمی الحال در تاجیکستان یگان خوک خانه باقی نمانده است و از سوی افراد علاویده همگی 456 خوک پرورش می شود. تفصیل در این باره هم در گزارش عبدالله شروف، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه.
اکثر روستاباران و اقلیت های ملی غیر مسلمان در تاجیکستان می گویند گوشت خوک در دکان ها کمچین شده است و آنها امکان خریدن گوشت و چربوی با صفت خوک را ندارند. ندژدا اودیه و یک ساکن میان سال روستابار دوشنبه روز دوشنبه 9 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت پیدا کردن گوشت خوک در دکان های گوشت فروشی پایتخت دشوار شده است. وی در این رابطه گفت:
сейчас свинину только на заре иногда можно найти.
او می گوید حالا گوشت خوک را احیانا در بازار شاه منصور دوشنبه یافتن ممکن است، همان هم صفتش خوب نیست و نرخش گران. من در همین شهر زاده و کلان شدم و پیشتر در آخر سالهای شوروی گوشت خوک فراوان بود، همه نمود آن را در فروشگاه ها یافتن ممکن بود. خانم اودیه و افزود شاید مهاجرت بسیاری از روستاباران از تاجیکستان در آغاز سالهای 90 طلبات به گوشت خوک را کم کرده، از این رو پرورش این حیوان هم به نیستی رفته است. اما خانم اودیه و میگوید شماره روستاباران حالا هم بیش از 5% اهالی تاجیکستان را تشکیل میکند و باید در کشور حداقل 3 مکان پرورش خوک عمل کند تا طلبات استعمال کنندگان گوشت خوک را برآورده سازد. این هم در حالی است که طبق معلومات آژانسی آمار تاجیکستان در کشور یگان خواجگی خوک پروری وجود ندارد. اما افراد علاهیده در نزد خانه‌اشان به پرورش خوک مشغول بودند که در مجموع حالا در تاجیکستان تنها 486 سرخوک باقی مانده است. ایوان الکسیف یک روستابار ساکنی ناحیه رودکی که در حوضه‌اش خوک پرورش میکند میگوید گوشت خوک خریدار زیاد دارد. او اصلا خوک را طبق فرمایشی افسران و سربازان پایگاه نظامی 201 روسیه ذبح کرده گوشتش را به آنها میفروشد. وی میگوید او میگوید گوشت خوک را نه تنها روس‌ها و کارمندان پایگاه 201 بلکه برخی از مسلمان‌ها نیز میخرند. نرخ یک کیلوگرم گوشت خوک 37 سومان است مثل گوشت گاو. برخی ها برای تبابتی بودنش روغن گوشت خوک را می خرند.
نکرانی دیوید.
جناب الکسیف که در موضع شینک ناحیه رودکی در احاطه مسلمان ها زندگی میکند میافزاید با همسایه هایش مناسبت خوب دارد و همه او را میشناسند، اما به گفته جناب الکسیف از خوک های او همه حذر میکند، چون برای خوک های الکسیف از خانهش فرار کرده به پالزی همسایه هایش در آمدن و این باعث ماجرای میانی او و همسایه هایش شده است. همسایه های الکسیف تمام کاشته های پالزشان را که به گفته آنها خوک حرام کرده است کنده پرتافتند و از آن زمان الکسیف اطراف حولش را سختر محکم کرده خوک هایش را در آغیل نگهداری میکند. دین اسلام خوردن گوشت خوک را حرام دانسته است و مسلمان ها نیز از پرورش و یا خرید و فروش گوشت آن خودداری میکنند. این است که پس از پاشخوری اتحاد شوروی و مذهبی تر شدن جامعه در تاجیکستان بسیاری از فرمهای خوک از بین رفتند و این باعث کمچینی گوشت خوک شده است. زبید الله رازق روحانی تاجیک در این رابطه میگوید
گوشت خوک از آیت قرآن حرام شده، یعنی قرآن که حرام خوراک را حرام سگیز گیش کرد، حق حرام گفتن را نداره، فقط در وقت تبابت اگر بیماری دیگر به خطوره حاضق و دانشمند تجربه دار اگر دیگر دوام نیوان دیگر هیچی نیوان بگم فقط همه دوام خوب هیچی راهی دیگر نباشد تبابت در اون وقت ممکن است که امارش وگر نه امارش درست نیست.
این روحانی تاجیک افسود اگر مهاجرین تاجیک در روسیه شغل نداشته باشند امکان کار کردن در فرمای خوک برای آنها جایز است، اما در همین حال یک کاربر تورنمای خانواده تورجانزاده ها که با عین چنین سوال به آنها مراجعت کرده است از روحانی نوریدین تورجانزاده عضو این خاندان چنین پاسخ دریافته است: کار کردن در فرمهای خوک پروری حرام است، تنها تا پیدا کردن جای کار می توانید در آنجا کار کنید. زمینن در پی نفوذ شماری اخیر در سال 2010 تعداد روستاباران در تاجیکستان 38,000 نفر شمرده شده است. عبدالله شروف، رادیو زودی، دوشنبه.
شکوه روستاباران مقیم تاجیکستان از کمبود گوشت خوک در بازارهای کشور. و از عالم ورزش، کریستیان رونالدو فوتبال بازی دسته ریال مادرید و دسته منتخب پرتغالیا در صدر فهرست ثروتمندترین فوتبال بازان جهان قرار گرفت. در این باره سامانه با نفوذ گول کام خبر داده است. ضمن تغییر فهرست نه فقط معاش فوتبال بازان بلکه دیگر منبع‌های درآمدی آنها نیز به اینوبت گرفته شده است. سرمایه رونالدو 210 میلیون یورو حساب شده است. در مقام دوم فهرست فوتبال بازی دسته بارسلونا و منتخب ارجنتینا لیانیل میسی با 200 میلیون یورو و در زینه سوم دیگر بازینگر بارسلونا و منتخب برزیلیا نیمار با 135 میلیون یورو جای گرفتند. با پنجگانه ثروتمندترین فوتبال بازان جهان زلاتان ابراهیموویچ از دسته فرانسوی پی اس جی با 105 میلیون یورو و اوین رونی از منچستر یونایتد با 103 میلیون یورو هم شامل شدند. ما شنوندگان ارجمند حال فرصتی هم داریم که نمگونی های ورزش رو از همکارمون در شهر دوشنبه نرزولوهی لطیف شنویم.
جام فوتبال آسیا در سال 2019 در امارات متحده عرب برگزار می شود. این تصمیم در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا که روز 9 مارت در بحرین برپا گردید گرفته شد. باید گفت که در قسم نهایی جام آسیا 2019 برای اولین بار 24 دسته شرکت خواهد کرد. خبری دیگر، منتخب فوتبال جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان در نخستین بازی سنجشیش در ترکیه بر تیم دنیگی سیونر یوسک با حساب 3-1 پیروز شد. این بازی 9 مارت در بلیک ترکیه برپا گردید. صلاح الدین غفوروف سرمربی منتخب جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
و ما در این بازی خواستیم همه بازینگرها که در این سن سال هستند دیده براییم. 3 ماه هست، ما باید بیشتر کار کنیم. با مسابقه انتخابی آسیا برای راحت گرفتن با مسابقه نهایی تیاری میبینیم.
با گفته صلاح الدین غفوروف، جمامت تعلیمی و تمرینی دسته در انتالیای ترکیه تا روز 20 مارت ادامه خواهد کرد. دسته استقلال دوشنبه در دوره دوم سبقت گروهی جام IFK کنفدراسیون فوتبال آسیا 2015 با تیم اهالی ترکمنستان رقابت خواهد کرد. این بازی سبقت گروهی سی روز چهارشنبه 11 مارت در ورزشگاه عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزار می شود. مبین ارگاشف سرمربی استقلال برای بازی مقابل اهل به هیئت دستش 18 بازیگر را داخل نموده است. و خبری آخرین، 4 دسته شرکت کننده دور نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که در ورزشگاه مرکزی دوشنبه جریان دارد پیشکی معلوم شدند. از گروه آ دسته های خیری وحدت و سیسکا پامیر دوشنبه و از گروه ب دسته های استقلال دوشنبه و ریگر تدازی ترسونزاده به نیم فینال برآمدند. بازی های نیمه نهایی روز 13 مارت برگزار می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگونی های ورزشی تاجیکستان را هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند این نقشه مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.